أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم صل وسلم وزد وبارك على صاحب الدعوة النبوية والصولة الحيدرية والإسمة الفاطمية والحلم الحسنية والشجاعة الحسينية والعبادة السجادية والمآثر الباقرية والآثار الجعفرية والعلوم الكاظمية والحجج الرزوية والجود التغوية والنغاوة النغوية والهيبة الأسكرية والغيبة الإلهية الحجة الهادي المهدي. بهم نتولى من أعدائهم نتبرأ إلى الله، واللأن الدائم لا أعداء الله إلى قيام لقاء الله. بحثی رو توفیق پیدا کردیم در ارتباط با کربلا و حماسه عاشورا دنبال کنیم که بررسی یک اصل محوری در عنصر عاشورا است. ابا عبدالله الحسین علیه السلام به والی مدینه قبل از اینکه حرکت کنن به سمت مکه فرمودن ایها الامیر، انا اهل بیت النبوه و معدن الرساله و مختلف الملائکه، بنا فتح الله و بنا ختم الله، و یزید رجل فاسق شارب الخمر قاتل النفس المحرمه معلن بالفسق و مثلی لا یبایع مثله. ما اهل بیت نبوتیم، معدن رسالتیم. والی بر ملائکه در شعوب مختلفیم. ما بیعت کنیم با کسی که شارب الخمر فسق میکنه و فسقش هم آشکار آدم کشه، چطور ممکنه؟ مثلی لا یبایع مثله، من با او بیعت نمی کنم. و این رو علنی کرد. البته فرمود لکن نصبح و تصبحون ننظر و تنظرون ایونا احق بالبیع والخلافه ثم خرج. ما هم فردا میکنیم و شما هم فردا صبح خواهید داشت. ما هم منتظریم، شما هم منتظر ببینیم کی احقه، کی محقه برای بیعت و خلافت. بیعت با امام حق، اطاعت با ولی، اطاعت از ولی حق، در جایگاه ولایت، خلافت، حاکمیت، این مسئله اصلی عاشوراست. بیعت با حسین، بیعت با یزید، این مسئله اصلی عاشوراست. خب حالا اتفاقات دیگه‌ای تو عاشورا میفته. خیلی عاشورا جمله جالبی رو مدت هاست سینه میزنیم و میگیم. شاه گفتا کربلا امروز میدان من است. واقعا کربلا یک میدان عظیم بروز و ظهور بسیاری از فضائل. ما میتونیم هر گوشه ای از کربلا یه درسی، یه عبرتی. اما اصل محوری چیه؟ اصل محوری که باید این هزینه سنگین بابتش پرداخت بشه، خلافت و امیری و امارت و ولایت ولی خداست در مقابل ولی شیطان. باید حرکت کرد. ابا عبدالله الحسین حرکت کردن، یا وقتی مروان به امام حسین گفتن که حالا شما برید گفتگو کنید، به قول امروزی ها مذاکره کنید، برید معامله ای بکنید، بالاخره شاید با هم کنار اومدید. واقعا باید تشکر کرد از مروان، این مسئله رو طرح کرد، چون پاسخ این امر از طرف امام حسین حجت رو برای همه در همه زمانها تمام میکنه و کرده. پاسخ امام حسین خیلی کوتاه است اما خیلی دقیق، کامل، مولا درزش هم نمیره. حضرت فرمودن علل اسلام السلام از قد بلیت الامه برائن مثل یزید. موضوع پذیرفتن خلافت و حاکمیت انسان فاسق و فاجری مثل یزیده. فرمود علل اسلام السلام، دیگه بعد فاتحه اسلام رو بخون. ولقد سمعت جدی یقول الخلافت محرمتون علی آل سفیان. ببین دعوا سر همین خلافت. بعد چجوری میشه الان بعد از 1400 سال ما با یه خطری مواجه بشیم که مقام معظم رهبری اشاره کنن که هیئت‌های ما نباید سکولار بشن، یا بگن هیئت ما هیئت سکولار نداریم، یا صریح اصلا بیان بگن. بعضیا از همین قوم مشهور هم هستن دیگه، حالا شهرت امروز روز شهرته. بعضی از دوستان سعی میکنن مشهور بشن تا مقبول بشن. این خطره، واقعا این امری خطر. بعد وقت از این آیون صریحا میگن آقا بالای منبر شما مسائل روز رو مستقیم مطرح نکنید. منبر که روزنامه نیست، منبر چیه؟ الذین یبلغون رسالات الله. رسالات خدا امروز چیه؟ یعنی مأموریت هایی که خدا امروز برای مردم داره چیه؟ کی باید بگه؟ کی باید بگه؟ ما که نمیتونیم الان تعیین تکلیف کنیم برای 1400 سال پیش. آیونی که 1400 سال پیش زندگی کردید و مردید و تمام شدید، بیاید برید چنین کاری انجام بدید. خب این که ابلهانه است. رسالات امروز خدا چیه؟ از درس ها و عبرت های گذشته استفاده میکنیم، بعد این تطبیق روزش مهمه. اصلا این مهمه. ما برای رفع و رجوع و حل و فصل مسائل امروزه که داریم به تاریخ اسلام مراجعه میکنیم. داستان بگیم، این رو صریحا میگن. متاسفانه یکی دو روز قبل از محرم بود، دو سه روز شاید بیشتر، داشتم می اومدم قم، رادیو معارف یه برنامه‌ای داشت، یکی از این آیون بزرگواران که متخصص هم هستن در امور تبلیغ داشتن مبلغین رو راهنمایی می‌کردن که چه باید کرد چه نباید کرد. خب من برام خیلی جالب بود، دیدم خب فرصتیه یاد بگیریم چیکار باید بکنیم. بعد مطالبی رو ایشون گفت، مثلا از این مسترمون رو بزنیم به این شیشه ماشین، یه مورد، دو مورد، سه مورد، حالا یا کمتر بیشتر موارد رو گفتن که باید این مسائل رعایت بشه. مسائل کلی هر خطابه ای، مثلا مخاطب رو آدم بشنسه، نیاز رو بشنسه، نمیدونم استخدام آیات و روایات و حکایت ها و داستان و همین که بالاخره هر نوع تبلیغی اینا جز به لوازم میشه. اما در انتخاب موضوع من باید چه موضوعی انتخاب کنم؟ به ما مبلغین یاد میدن امروز شما مبلغین خودتون رهبری کنید جامعه رو، غیر مستقیم البته، میگن خودتون تشخیص بدید چی باید بگید. وقت امام جامعه اینجا چه کار است؟ پیغمبر اکرم نهایت علم بود، نهایت هنر بود، نهایت بلاغت بود، نهایت حکمت بود، نهایت عقلانیت بود، همه چی بود. خدا میفرماد آی مردم، ما ینطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، من به او میگم چی بگه. لا تهدی من احببت، تو بر اساس تشخیص خودت نمیتونی کسی رو هدایت کنی بر اساس علاقه خودت. ما داریم اداره میکنیم در مقام اجرا، در مقام سیاست هم ان الذين يبايعونك انما يبايعون الله، من مدیریت میکنم، یاد الله فوق ایدیهم. و چطور میتونه یه مبلغ خودش تشخیص بده که جامعه رو به چه سمتی ببره؟ از کجا مبلغ چنین حقی داره؟ اومدیم مبلغین هر کدوم یه اولویتی برای خودشون تعریف کردن، چه خاکی به سرمون بکنیم؟ مردم بین این اولویت‌های مختلف کدوم رو انتخاب کنن؟ چه مسئله ای امروز مسئله اول تشخیصش رو کی میتونه بده جز ولی جامعه؟ میبرم دستگاه، آقا این دستگاه امام حسین با سیاست قاطیش نکنید، دستگاه امام حسین اتفاقا دستگاه سیاسی بود. از قد بلیت الامه به رائن مثل یزید، جریان جریان خلافته، به همین روشنی، به همین وضوح. پیغمبر فرموده سمعت جدی رسول الله، من از پیغمبر شنیده، الخلافه محرمتون علی آل سفیان، تمام شد، خلافت بر آل سفیان حرام است. یعنی چی؟ دعوا سر چیه حالا؟ دعوا سر مدیریت و حاکمیت آل سفیانه، به همین سادگی، به همین روشنی. پس اصل بحث خدشه ای نداریم، مشکلی نداریم. برای ما هم اصل بحث اولویت داره. چرا؟ مقام معظم رهبری در چندی پیش اشاره کردن، مکرر هم در بیاناتشون اشاره میکنن، بحث جهاد کبیر رو مطرح کردن. جهاد کبیر هم درد کجاست، نقطه کجاست، مسئله و محور کجاست؟ بحث تبعیت از حاکمیت طاغوته. ما هم امروز همین مشکلی داریم، هم دستگاه های رسانه‌ای دنیا، هم دستگاه های علمی دنیا، هم بعضی از سیاست بازان و اینها مستقیم و غیر مستقیم جریان تبعیت حاکمیت و خلافت طاغوت رو دارن تبلیغ و ترویج میکنن و این رو عقلانیت اسم گذاشتن، این رو سیاست اسم گذاشتن، این رو منطق اسم گذاشتن. مشکل امروز ما هم همینه. برید آقایون برای مردم تبیین کنید نباید تابع میل حاکمیت طاغوت امروز یعنی غرب، یعنی امریکا بود. خب این باید تبیین بشه، کجا بشه، کجا بشه جز محرم؟ که اصلا اصل بحث اینجا اینه. تو همین روز گذشته و امروز شاید ده ها آیه ما با هم تو این موضوع مرور کردیم. هیئت باید حاکمیت ولیعصر رو ایجاد کنه بالاخره.
اگر ما تا حالا نتونستیم ایجاد بکنیم، معلوم از قدرت هیئت حالا استفاده نکردیم. 1400 سال از قدرت یا حسین استفاده نکردیم به طور کامل. حضرت امام راجع به آیت الله العظما بروجردی فرمودن ایشون از مقام مرجعیتشون استفاده کاملی که میتونستن رو نکردن. بالاخره یه جاهایی که ایشون ورود میکردن دستگاه حسابی پس میکشید. و البته این رو هم عرض بکنم، خطر آینده هم اتفاقا همینه. دارن در همین حوزه علمیه کسانی رو پرورش میدن که در مقام عالی وقت اون موقع بیان دیگه یک کسی سخنرانی، یک گوشه نویسنده، یک استاد دانشگاهی این حرفا نقد نکنه جریان حاکمیت ولایت فقیه رو. در یه مقام مرجعیت یه حرفی کسی بزنه، مثل این حرف سستی که اخیراً شنیدم زده شده راجع به این بازی فوتبال و اینها، به یکی از این آقایون گفته بودن که بله آقا اینا بنا دارن روز عاشورا بازی بذارن، انگار حالا مثلا این تصمیم رو مثلا رهبر معظم انقلاب گرفته یا مثلا کس دیگه توی این رده گرفته. ایشون میگن بله این مملکت که دو سه مرتبه میگن این مملکت که صاحب نداره. کی گفته صاحب نداره؟ صاحب نداره شما امامتون رو سرتون نبود حضرت آقا، صاحب نداره شما کرسی بحثت و درستون پهن نبود، صاحب نداره، حسابی هم صاحب داره این مملکت. این مملکت اگه صاحب نداشت در برابر قدرت ها در طول این قریب 40 سال چگونه میتونست مقاومت بکنه؟ حالا اگر یه خبط و خطایی یه وزارتی کرد که اتفاقا اونها به شما خیلی بیشتر میبالن تا ما، بله هر کسی دستش برسه باید مانع بشه که از این که اتفاق بیفته، مثل اتفاقات دیگه‌ای که بر بعضی از دولت‌ها بالاخره در هر دستگاهی نفوذی هست، مثل همین جریان آموزش و پرورش، حذف درس، حذف اون بیان امام در باره نوجوان 13 ساله. اما این حرف یعنی چی؟ شما فقیهید، چند بار تکرار کنید به شاگردانتون که مملکت صاحب نداره، خیلی هم صاحب داره. مطمئن باشید برای حفظ شما نبود که ما 213,000 کشته دادیم با یک فرماندهی متمرکز. به اصل قدرت اسلام نگاه بکنید در این مرز و بوم، در این حاکمیت. ما همون گونه که حاکمیت طاغوت رو پس میزنیم، حاکمیت حق رو هم فرمود توزروه و توقروه. باید قدر بشناسید حاکمیت ولایت فقیه رو امروز اینجا، فرق نمیکنه، همه باید قدر بشناسن، چه ما که عوام جامعه ایم که شما که خواص جامعه اید. توبذروه و توبقروه. امنیت قم برای بعضی ها حیات خلوت ایجاد کرده. پاشید برید عراق زندگی کنید ببینم حالا مملکت صاحبدار میفهمید یعنی چی. برید کشورهای دیگه زندگی کنید ببینید آیون علما در کشورهای دیگه چه عذابی میکشن. رو ما خیشتنداری میکنیم، دلیل نمیشه هر حرفی از هر کجایی زده بشه. ما عوام پای این ولایت ایستادیم با همه وجودمون، هر کسی هم سر راه ولایت قد علم کنه قلم باشو میشکنیم. مملکت صاحب نداره، صاحب نداشت که بعضی از این دولت ها مملکت رو دو دستی تقدیم صهیونیست کرده بودن. الان همین الان آلمان چیه؟ خودش داره به وسیله چند تا کشور مدیریت میشه. بعد وزیر خارجه آلمان برگرده بگه ما مثلا تعاملاتمونو وقتی گسترده میکنیم که شما موضعتون با اسرائیل، شما کی هستید؟ چه دفاع سردی هم امروز کردن آیه سخنگوی دولت الان داشتم می اومدم شنیدم که بله هیچ کسی اجازه نداره به ما چیزی بگه. ایشون گفت آقای سخنگو، از شما هم اجازه نگرفت جواب بدید. کسی اجازه نداره به ما بگه یعنی چی؟ ایشون گفت این حرفو، پاسخ بدید، راش ندید. اون حق نداره برای ما خط مشی تعیین کنه نسبت به اسرائیل. پاسخ بدید. کسی نمیتونه این کار رو بکنه. خب کردن، گفتن، جواب آدم باید بده. جواب های هویه. جالب بود وقت این خبر نزدیک اون خبر دیگه بود، با حالا باز با فاصله چند تا خبر که آقای ظریف دیروز در مجلس به نمایندگان گفته بودن من اجازه نمیدم هیچ کسی همکاران من رو مثلا زیر سوال ببره یا هر چیز دیگه ای. که نمایندگان مجلس و رئیس مجلس گفتن شما کسی نیستید که اجازه بدید یا اجازه ندید. وزیر که نمیتونه که تعیین کنه خط مشی و این حرفا برای نماینده تعیین کنه. آی ظریف پس معلومه میتونید شما محکم صحبت کنید، همینجوری با سفیر آلمان حرف بزنید. خب اگر حالا سخنگوی دولت یه چیزی گفت، وزیر خارجه یه طوری عمل کرد، یا مثلا وزیر جوانان و ورزش و نمیدونم چیه این عنوانش، اگر یه خبط و خطای انجام داد یعنی مملکت بی صاحبه؟ این چه عوامانه نگاه کردنیه؟ عوام هم اینجوری نگاه نمی کنن. مراقب کلاممون باشیم، از بزرگان انتظار بزرگی میره. خب یه آیه دیگه عرض بکنم. قل هل انبئکم بشر من ذلک مثوبتن عند الله من لعنه الله وغضب علیه وجعل منهم القردة والخنازیر وعبد الطاغوت اولئک شرا شر مکانا واضل عن سواء السبيل المائدة واذا جاءوكم قالوا آمنا وقد دخلوا بالكفر وهم قد خرجوا به والله اعلم بما كانوا يكتمون و ترى كثيرا منهم يصارعون في الاثم والعدوان و اكلهم السحت و لبئس ما كانوا يعملون. در این آیات خدا کسانی که ولایت طاغوت، حکومت طاغوت، ولایت رو یه امر صرفا معنوی نگیریم، گفتیم داستان و دعوای کربلا بر سر ولایت به معنای حاکمیت و خلافت، کلمه خلافت رو ابو عبدالله الحسین در جای جای کربلا عنوان میکنن. نترسید از عنوانش، فقط مقام قدسی کربلا رو نبینید، مقام فرشیش رو هم ببینید، ارضیش رو هم ببینید، اصل اینجاست. این اطاعت از طاغوت، این عبودیت طاغوت، خدای متعال میفرماد بدترین جایگاهه، تا جایی که بعضی از اقوام و ملل رو ما مبدل به خوک و خنزیر کردیم. میمون و خنزیر. این مسئله ای نیست که خدا بخواد کوتاه بیاد. البته وقتی که از طرف خدا یه اقبالی میشه میان هواداری میکنن، میان طرفداری میکنن، اما خدا میفرماد من که میدونم تو وجودشون چی میگذره، من که خبر دارم. یا ایها الذین آمنوا لا تتبعوا خطوات الشیطان و من یتبع خطوات الشیطان فانه یأمر بالفحشاء والمنکر ولولا فضل الله علیکم و رحمته ما زکا منکم من احد ابدا ولکن الله یزکی من یشاء والله سمیع علیم. مؤمنین. یه نکته ای هم اینجا هست، دعوا سر خلافت و سر حاکمیت مخاطب خدای متعال در قرآن، در جای جای قرآن مؤمنینن. معلومه این خطر تغییر خلافت و مسیر تو مؤمنین. حالا کیه این آیات قرآن؟ مال بعد از پیغمبره؟ نه، زمان بعد از پیغمبر که وحی قطع شد. این همه تأکید خدای متعال نسبت به تبعیت محض بیچون و چرا از پیغمبر اکرم، آن هم در مقام حاکمیت، نه فقط در مقام معنوی و قدسی، این همه تأکید برای چیه؟ شما بعدش رو ببینید چه اتفاقی افتاد، مسیر چرا تغییر کرد. یا ایها الذین آمنو، یعنی شما تو جمهوری اسلامی بیشترین چیزی که باید مراقبت ازش بکنید تغییر مسیر حاکمیته، همون چیزی که مقام معظم رهبری ازش تعبیر میکنه به حکومت دوگانه. دوم خرداد داشت این اتفاق میافتاد، عوامل دوم خرداد که از این حوزه هم درش کم نبودن، حکومت دوگانه. یه دفعه اومدن گفتن آقا دین قرائت‌های مختلف داره، تا گفتن دین قرائت‌های مختلف داره یه دفعه بردن اینو سراغ احکام سیاسی. اینقدر پیش رفتن تا جایی که گفتن اصلا دین حکم سیاسی نداره. رسیدن به اینجا که اصلا دین برای حکومت برنامه نداره. اینا رو گفتن. چرا اومدن موضع دین رو تضعیف کردن؟ چون میخواستن حکومت دوگانه ایجاد کنن. بگن ولایت فقیه باشه؟ باشه، چون کسی نمیتونه ولایت فقیه رو برداره، یه اصل جا افتاده است در این نظام. ولایت فقیه باشه ولی در امورات ورود نکنه، جایگاه قدسی داشته باشه. و البته همون رو هم میرفتن تو دانشگاه میزدن که آقا رهبری جامعه رو ولایت فقیه رو چرا قدسیش، چرا مقدسش میکنید. و این در مقام بیان تئوریسین هاشون گفتن خب باشه، اون باشه. ولایت دین معنا نداره، ولایت دینداران معنا داره. این حرفا حرفای جدی اینها بود در سالهای اصلاحات، سالهای سیاه اصلاحات. میگفتن دین نباید حکومت کنه، دینداران حکومت کنن. حالا دینداران بر اساس چی حکومت کنن؟ کتاب هانتینگتون دست آقای خاتمی پرورش یافته حوزه علمیه بود، نظرات اول صهیونیست درجه یک تئوریسین غرب رو میخواست عملی کنه. آقا دینداره دیگه، صرفا اگر دیندار حکومت کنه کفایت میکنه. دیندار حکومت کنه، ببخشید معاویه هم دیندار بود، ظاهرش رعایت میکرد که، یزید که نبود که شارب الخمر باشه. خب دیندار بود داشت حکومت میکرد، گفت من به نماز روزه شما کاری ندارم، تا حکومت رو گرفت گفت من به نماز روزه تون کاری ندارم، مبارزه نکرد با نماز روزه. مدل های جدیدی هم آورد تازه، گفت شما تا حالا جمعه نماز میخوندید؟ نماز جمعه؟ ما یه نماز جمعه چهارشنبه میخونیم. آقا نمیشه. خب میخونیم میشه. دیندار حکومت کنه. آقا یزید میگن امیرالمومنینه، همین حکومت کنه. حسین چی میگی؟ چه اعتراضی داری؟ این دعوا دعوای قدیمه، دعوای امروز نیست. اون چیزی که جامعه امروز ما رو تهدید میکنه اتفاقا همین داستان کربلاست. دعوا سر خلافته، دعوا سر حکومته، دعوا سر حکومته، سلطنت، سر امارت مملکته. یه جاهایی مقام معظم رهبری محکم ورود میکنن، یه عده میان اعتراض میکنن. خدا تصریح میکنه مؤمنین لا تتبع او خطوات شیطان و من یتبع خطوات شیطان فانه یامر بالفحشاء والمنکر ولولا فضل الله علیکم و رحمته ما زکا منکم من احد ابدا. نرید سراغ دیگران. این که برید سراغ دیگران، رأی دیگران رو بیارید بر رأی پیغمبرتون، که من او رو قرار دادم به عنوان حاکم و امیر کل جامعه اسلامی ترجیح بدید، اینها شما رو به فحشا و منکرات میرسونن. اتفاقا تو تعبیر امام حسین عین همین آیه قرآن است، عین همین. پیغمبر اکرم فرموده، از حتی کلام پیغمبر رو هم امام حسین استفاده کردن، عین همین آیه. من رأى سلطانا جائرا، هر کس ببینه سلطان جائری حلال خدا رو حرام کرده، حرام خدا رو حلال کرده، سنت الهی رو در مدیریت جامعه شکسته، عهدش رو با خدا شکسته، عهد با خدا بسته بوده که حق رو اقامه کنه، کار دیگری داره میکنه، اگر کسی بیاد او رو بپذیره، اگر کسی در جهت تغییرش اقدام نکنه، کان حقا علی الله ان يدخله مدخله، خدا حق داره او رو در همون جایی که اون حاکم جائر ستمگر رو میبره عذاب میکنه، این آدمی هم که در جهت این حاکمیت طاغوت اقدام نکرده رو ببره عذاب بکنه. بعد چرا اینجوریه؟ امام حسین فرمود به خاطر اینکه اگر چنین اتفاقی تو جامعه بیفته، فساد و فحشا و منکرات و معاصی و اینها باب میشه، ظهور پیدا میکنه، حدود تعطیل میشه، حدود الهی تعطیل میشه، مخارج بیت المال اون جایی که باید صرف بشه صرف نمیشه، همه چی از بین میره. اینجا هم دقیقا همینه. لولا فضل الله علیکم، این تفضل یعنی نبی مکرم اسلام، یعنی جریان حاکمیت امام عادل، چه در زمان پیغمبر، پیغمبر در زمان ائمه، ائمه در زمان بعد از ائمه ولی فقیه. اگر این تفضل الهی نبود که خدا بالاخره به جای خودش در مدیریت عالم کسی رو تعیین بکنه، اگر این تفضل نبود و رحمت نبود، خدا یاد میکنه از این جایگاه، جایگاه فضل و رحمت، ما زکا منکم احدن، هیچ کدوم شما تزکیه نمی شدید، پاک نمی شدید، مرتب نمی شدید، به اینجا نمی رسیدید، ولکن الله یزکی من یشا و الله سمیع علیم. مسئله بیعت با امام حق، مسئله خلافت ولی حق، اصلی ترین مسئله ای که باید براش ابا عبدالله الحسین علیه السلامی هزینه بشه تا هیچکی نتونه جرأت کنه این اصل رو عوض کنه. خب حالا واقعا مردم همه اینو متوجهن، همه متوجهن که جان ابا عبدالله هزینه چنین امری شد؟ نه، همه میگن یزید آدم بدی بود، مست بود، بوزینه باز بود، زنباره بود، لایعقل بود، آدم هرزه ای بود، غرور داشت، تکبر داشت، حسین ابن علی باهاش بیعت نکرد، او هم کشتش، ای خدا لعنت کنه یزیدو. قصه میشه شخصی. کربلا اصلا محاکمه یزید نیست، محاکمه امت اسلامیه که بیعت کردن. لذا فرمود اریدان آمر بالمعروف و انها عن المنکر، به کی؟ به کی امر به معروف کنی؟ به یزید؟ خب چرا رفتی مکه؟ یزید که مکه نیست. اسیر به سیرت جدی و ابی علی ابن ابی طالب، انما انت منذر ولکل قوم هاد، پیغمبر و علی ابن ابی طالب منذرن ولکل قوم هاد، امتها رو هدایت میکنن، جماعتها رو هدایت میکنن. چرا که کما تکونون یو ولا علیکم، اگر شما مردم رو عوض کردی حاکمان هم عوض میشن. مردم رو عوض میکنه، پیغمبر مردم رو میخواد عوض کنه. و یو زکیهم و یو علمهم الکتاب و الحکمه، کی؟ پیغمبر کیا رو تزکیه کرد؟ یا ایها الذین آمنوها رو تزکیه کرد؟ ابو سفیان رو کسی تونست تزکیه کنه؟ ابو جهل رو کسی تونست تزکیه کنه؟ ان الله لا یهدی القوم الظالمین، اصلا خدا میگه من نمیذارم اینا هدایت بشن، اینا که صد در سبیل الله میکنن من نمیذارم هدایت بشن. رفقا تو رو خدا این بحثا میدونم ها تو ذهن شما بحثای بدیهیه، ولی همین بحثای بدیهی رو برید انعکاس بدید، بگید به عمو، به دایی، به پسر عمو، به پسر دایی، به پسر خاله، خواهرها، به خواهرها، همین بگید این حرفا رو بزنید. من میترسم فردا روزی برسیم به جایی که آیه قرآن بخونن بگن آقا باید با حاکمیت طاغوتی مثل امریکا کنار اومد. چی میگی شما؟ برن بگردن یه موضوع صلح حدیبیه رو پیدا کنن گرز بکنن بزنن تو سر شما باید، یا برن کلام لعینی رو در قرآن پیدا کنن بگن با فرعون باید این گونه عمل کرد، شما رو وادار کنن به این که موضع منفعلانه در برابر استکبار بگیری. شما مردم ها، چون شما مردم اگر نظرتون عوض بشه نظر ولی و حاکم هم تغییر میکنه، نه نظر ولی عوض میشه، نه اصلا ولی شما عوض میشه. نهانا عن جنبه، این یه قاعده است دیگه. خدای نکرده در آینده اگر بخواد این افکار انحرافی در مردم تأثیر بذاره، مردم دیگه ولی فقیه بردار نیستن. مگه همین الان در عناصر انقلابی، در عناصر جنگ، در بعضی از ارگان‌ها، نهادها یا در دستگاه‌ها، در بعضی از مجامع، در بعضی از مجموعه‌ها مگه کسانی نیستن که اصلاً اعتماد ندارن؟ چجوری افکار اینا رو عوض کردن؟ این تمام 8 سال جنگ و جنگ بوده، چجوری الان دیگه اعتماد به ولی فقیهش نداره؟ چیکارش کردن؟ اونایی که برای خواص این جامعه برنامه ریختن، حتماً بدونید برای عوام این جامعه هم برنامه ریختن. بلدن، دشمن شما بلده چه کار کنه، بلده چه کار کنه. جفری آلورسون میاد ایده میده داستان کربلا رو بیار عوض کن. دانشگاه آریزونا امریکا الان میاد برای این برنامه ریزی میکنه، برای این برنامه ریزی میکنه. تو این میدان رفقا یه اتفاق دیگه هم داره میفته. اگر حالا سیاست بازان و جریان ها و گروه ها و اینها فقط بودن رو افکار عمومی تأثیر میذاشتن، آدم میگفتش که خب از این ورم چه میدونم مجموعه های خوب مؤمنانه، گروه های انقلابی، هیئت چی چی چی، یا مجامع علمی انقلابی خوب دارن کار. موضوع این نیستش که، موضوع خطوات شیطانه. اونو میخوای چیکارش کنی؟ تردیدی که شیطان در اذهان مردم ایجاد میکنه اونو میخوای چیکار کنی؟ این شبکه های اجتماعی یکی از مأموریت های ویژش اینه که راه شیطان رو تو افکار و قلوب جوان ها و بچه های ما داره هموار میکنه. شبهه میندازه چه اتفاقی میفته؟ تو میدان، تو چشمش این شبهه رو میبینه. خب تو چی؟ خب در درونش هم شیطان هست دیگه. اون که گفت من تو خون بنی آدم هم نفوذ میکنم که شیطان. دشمن بیرونی، دشمن درونی شیطان، از اون ور هوا و هوس، همه دست به دست هم دادن. قدرت های بیرونی هم که معلومه، ابزار و امکاناتشون هم معلومه. وسط جنگ هم هستیم، محاصره هی تنگ و تنگ و تنگ و تنگتر شده. محاصره تنگ شده، دستور چیه؟ دستور جنگ شماست. رضا میفرماد جهاد کبیر. وقتی جنگ احزاب شد که آقا هم چند بار فرموده الان زمان جنگ احزابه، هیچ وقت به ما نمیگن تو جنگ احزاب مقاومت کنید، میگن تو جنگ احزاب بجنگید. وقتی شما قدرت ندارید بجنگید. میگه آقا من فقیرم، امام معصوم بهش میگه صدقه بده. بابا میگم فقیرم، داشتم که نمیگفتم فقیرم. فرمود صدقه بده. راهکار اینه. توی که نداری صدقه به دیگرهات باز میشه. آقا من محاصرم، ها نقشه حمله بکش، نه نقشه تدافعی فقط. نقشه حمله بکش. تو اوج فشارهای روانی و روحی بر پیغمبر، سیاسی بر پیغمبر و اصحاب پیغمبر، خدا فرمان جهاد کبیر رو صادر میکنه. یعنی تو بزن رسول الله، به مؤمنین بگو شما بزنید. من از شما سوال میکنم، شما رو به خدا قسم، چند درصد فعالیت های فکری، سیاسی، فرهنگی مجموعه های به قول مقام معظم رهبری جناح مؤمن انقلابی ما. من خیلی قائل به این کلمه جبهه انقلاب نیستم، چون میگم هنوز این جبهه تشکیل نشده، هنوز ناهماهنگی ها خیلی زیاده بین این خودی ها، خیلی زیاد. ولی اینو عرض میکنم، جناح مؤمن انقلابی، آقا هم این تعبیر رو استفاده کردن، جناح مؤمن انقلابی، آقا فرمودن نماز جمعه مصلا قرارگاه فرهنگی هر شهر باید بشه. بله مصلا این قابلیت رو داره، نماز جمعه این قابلیت و امکان رو داره، یا امامزادگان شریف این قطبه های عظیم فرهنگی بشن. ولی اخ من 5 نفر 10 نفر توی شهر جمع میکنم، 4 تا بچه حزب اللهی جمع میکنم، یه قرارگاه میزنم، قرارگاه جبهه فرهنگی انقلاب اسلامی توی این شهر. حاجا میاد منبر، میگم شما قرارگاه جبهه فرهنگی انقلاب اسلامی توش کلان شهرید، فلان مسئله شهر چرا حل نشده؟ میگه خب نه ما مشکل داریم. میگم خب مشکلتون چیه؟ میگه مشکلمون اینه که ما با هم هماهنگ نیستیم. پس چرا اسم خودتون میذارید قرارگاه؟ قرارگاه یعنی یه مجموعه که هماهنگه. شما طور توی قرارگاه زمان جنگ بیا برو ورود کن ببین ناهماهنگی وجود داره، طرح و برنامه وجود داره، شناسایی وجود داره، جذب امکانات وجود داره، سازماندهی نیرو وجود داره، نقشه عملیاتی وجود داره، مرحله به مرحله. تو جنگ ما قرارگاه ها کار رو پیش می‌بردن، قرارگاه کربلا، قرارگاه حمزه، اسممون رو می‌ذاریم قرارگاه. بعد دیگه هیچ کس جرئت نداره صدامون بکنه، حرفم بزنیم میگه برو بیرون، تو اما نیستی. جناح مؤمن انقلابی یعنی مجموعه های انقلابی که الان تو کشور دارن کار میکنن. 8 ماه دی، بهمن، اسفند، فروردین، اردیبهشت، خرداد، تیر، مرداد، شهریور، 9 ماه پیش مقام معظم رهبری فرمودن دستور کار تمام جوانان انقلابی کشور باید کار در موضوع در این دوتا موضوع باشه: عوامل ماندگاری انقلاب و شاخصه های انقلابی گری. پاشید بگردید ببینیم چند تا مجموعه ها این کار رو انجام دادن، چرا انجام ندادن. من به خاطر کارم در هیئت رزمندگان جوانان و نوجوانان عاشورایی هر هفته یک شهر رو داریم میریم، نشست استانی داریم، در مجموعه‌های مختلف حزب اللهی میریم. ما در هر شهری سوال کردیم، هیچکی انجام نداده بود، اصلا موضوع انقلاب موضوع درجه یک ماها نیست. در انقلاب اصل محوری مدیریت انقلاب، حاکمیت انقلاب، تبعیت از ولی حق، ای اصلا موضوع ما نیست. اینو یه موضوع بدیهی حل شده میدونیم. تا جایی که مقام معظم رهبری صریحا میفرماند جوانها راجع به مسائل اصلی کشور لااقل فکر کنید، تا هر کسی از هر جایی را نیفته بگه فلان نظری که مثلا رهبر داده در این جامعه نظر غلطه، ما بر اساس تجربه و علم داریم این حرفو میزنیم. جوانها، یعنی جوانها بیایید کمک کنید به من. لولا فضل الله علیکم و رحمته ما زکا منکم من احد ابدا لکن الله یزکی من یشا و الله سمیع علیم. تزکیه جامعه، مبرا شدن جامعه، پاک شدن جامعه در اثر پذیرفتن اصل محوری حاکمیت امام عدل، جست اخلاقی میگیرن خان جامعه رو اداره کنن. شما کجایی؟ اون چه که جامعه رو جامعه اخلاقی میکنه تبعیت از ولی حقه. قرآن ما اینو میگه، قرآن شما چی میگه؟ اخلاق در اوجش در جنگ حاکم بود، در اوجش. هیچ کسی، حتی اونهایی که الان اومدن چپ شدن، به قول مقام معظم رهبری از جنگ برگشتن پشیمون شدن، حتی اونها اعتراف میکنن که در جنگ عالی ترین اخلاق، سبک زندگی عالی ترین حاکم بود. چرا اینجوری بود؟ فقط به یه جهت بود، چون اینها همه به تبع ولیشون آمده بودن جانشون رو تقدیم کنن. یعنی در قلب، در محور و مدار و اصل اطاعت از ولی مقرب شده بودن. آقا فرمودن والله به این قرآن قسم، تزکیه در جبهه، اخلاق در جبهه یه امر درونی بچه ها بود که بیرون میزد. کلاس اخلاق هیچ کس در هیچ گردانی نداشت. من 4 تا گردانی که نیرو بودم یه دونه کلاس اخلاق نبود. تازه آیون علما و امام جماعت های گردان ها هی سعی میکردن خودشون رو به نیروها برسونن تو این فضا. اخلاصی که برآمده دفاع مقدس بود از کجا بود؟ از تقرب حقیقی که اتفاق افتاده بود بین این نیروها و خدا. این از کجا بود؟ میفرماد تزکیه رو من در اصل تبعیت از ولی قرار دادم، به خداست. شما باور نکنید کسی که با ولی جامعه مسئله داره، باور نکنید اخلاق داره. اخلاقش یه جایی بیرون میزنه معلوم میشه چیه کیه. باور نکنید معنویت داره، یه جایی معلوم میشه معنویتش چجوره. اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم ولا تتبعوا من دونه اولیا قلیلا ما تذکرون. ولی یه قاعده اینجوریه دیگه. نمیدونم چه مرگی میگیره جامعه دینی رو، جامعه موحدین رو، که همه این هشدار خدا رو توجه نمی کنن. خده کمی توجه میکنن به این جایگاه و تبعیت محض از این جایگاه. امیر المومنین هم الا القلیل ممن وفا لرعایت الحق فیهم فقتل من قتل. امام حسن مجتبی هم عده قلیل، امام حسین هم عده قلیل، امام سجاد هم عده قلیل، امام قرآن میفرماد عده قلیل. عده قلیلی یعنی این اصل محوری رو بهش پایبندن. به قول امیر المؤمنین علیه السلام، مؤمنون امتحن الله قلبه اول الایمانن. برای امروز همین یک اصل کافیه که آقا تزکیه جامعه، طهارت جامعه، مسونت جامعه، عصمت جامعه، اینا تابع تبعیت از ولی حق و امام حقه. چرا؟ چون این کار رو باید خدا انجام بده. خدا تابع اینو کمک میکنه. وقتی خود خدا اصلی در روی زمین گذاشته به نام اصل ولایت و امامت و حاکمیت و خلافت خودش و گفته این اصل اساس همه اموره، وقت میره یک کس دیگه ای که پایبند این اصل نیست رو تقویت کنه، میشه؟ این سوء ظن به خداست. من با ایش که کاری ندارم آدم خوبیه. نه، نمیتونه آدم خوبی باشه. کسی که کاری نداره با دشمن و دوست، با هیچ کسی هیچ کاری نداره، نمیتونه آدم خوبی بشه. ولی ظاهرش که خیلی مهربونه، باشه. از کجا میتونی بفهمی مهربونه؟ ببخشید، چجوری مهربونه که تا حالا یه بار راجع به صدها هزار بلکه بیش از میلیون قربانی در این سالهای اظهار نظر نکرده؟ براش چه فرقی میکنه این همه شیعه کشته بشه، این همه مسلمان کشته بشه، این همه مؤمن تو عالم کشته بشه، این همه انسان کشته بشه، این همه نفس محرمه به قتل برسن؟ تو کجای این میتونی محبت ببینی، مهربانی ببینی؟ حالا صبر کنید دوستان، صبر کنید. در آتیه میبینید کسانی رو که زمان جنگ میتونستن تو جنگ شرکت کنن، نکردن، فقط چسبیدن به درس و بحثشون. بعد در آتیه چون یه مقداری سبقه انقلابی و همراهی هم داشتن با نظام، کم 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 در اجتماعات مختلف معتبر میشن. جلوتر بریم، جلوتر بریم، جلوتر بریم، بعد میبینیم به کرسی بنشینه. اون موقع خواهید دید که اینها انسانهای مهربانی هستن، مزکایی هستن یا نیستن. ظاهرش میبینی خیلی شیکه، خیلی مرتبه، خیلی اخلاقیه. بعد بهش گفتیم توی جلسه مجمع نمایندگان طلاب، مرحله اولش بود، مرحله اولی که مجمع تشکیل شد، ما طلبه های تهرانی باید نماینده انتخاب میکردیم. چند نفر کاندید شدن، دونه دونه میرفتن 5 دقیقه صحبت میکردن که باید بهشون رأی میدادیم. اولی رفت، دومی رفت، سومی رفت، چهارمی رفت. یا آقای خیلی خوش سیما، خوش فکر، خوش بیان، خوش استیل، خوش تحصیل، خوش همه چی، خوش معرفی کرد. تقریبا دیگه اون جمعی که نشسته بودیم، جمعی که دور ما بچه ها مجموعاً بودن، باری کلا این چه حزب الله یه خوبیه، چقدم همه چیش میزونه، بچه ها بهش رأی بدیم برای نمایندگی. اومد بشینه، یه رندی سوال کرد، خب شما آقای حاجی آقای فلانی چند روز جبهه داری؟ این برگشت پشت جایگاه گفتش که متاسفانه من اصلا جبهه ندارم. خب با این اول بگو بازم مال کارت. حالا همین افراد رو دشمنان دارن روشون سرمایه گذاری میکنن برای آینده. میدونین جبهه ندارم یعنی چی؟ یعنی تو کوچه‌مون هی بدنهای تیکه تیکه آوردن، تو خیابونمون آوردن، تو شهرمون آوردن، تو محلمون آوردن، تو کشورمون آوردن، یکی دو تا، 100 تا، 1000 تا، 200 تا، 200,000 تا، برای من تفاوتی نکرد. شما به این وجود میگی چه وجودی؟ میگی آدم؟ به خدا من نمیگم آدم. خدا میخواد، خدا میخواد این حق رو تعیین کنه تو کربلا. چرا داستان کربلا رو خدا تنظیم میکنه؟ مؤثر در عالم هستی خداست. کجا رسیدیم؟ اینجا کجاست؟ گفتن آقا قاضریه. فرمود نام دیگه ای داره، بعضی نوشتن قادسیه، نام دیگه ای داره، گفتن آقا نینوا. بعد آقا فرمود نام دیگری هم داره، من بله در همین نزدیکی کربلا هم گفته شده. آقا رو به آسمون نگاه کرد، اللهم انی اعوذ بک من کرب و البلا. صبر کنید، چرا باید دعوای خلافت و بیعت دعوای رهبری و حاکمیت جامعه تو قتلگاه حل بشه، چون دیگه این آخرین امیده. چرا شما تو داستان کربلا این همه عاطفه، عشق، احساس، عشق، دستور دارید به گریه و گریاندن؟ دستور دارید بکا، ابکا، تباکا، قطره عشق بریزی تمام گناهان رو ببخشه و و و. چرا؟ چرا باید احساسات با عقلانیت با حماسه در عنصر عاشورا؟ این دیگه آخرین تیره دیگه. ابا عبدالله برای حل کردن اصلی ترین مسئله کربلا رو انتخاب کرد، یعنی خدا کربلا رو انتخاب کرد. بعد وقتی یه کسی نسبت به کربلا بی تفاوت بود، تو بهش میگی آدم؟ یعنی یکی تو مدینه نشست گفت حالا حسین داره میره کشته بشه، گریه هم کرد وقتی حسین داره میره، ولی بعدش هیچ حرکتی نکرد، بهش میگه آدم؟ دید قافله داره میاد تو کوفه، کوفه ولی خدا، حجت خدا، امام سجاد اسیر شده، ناموس خدا رو ناقه عریان نشسته، ولی هیچ اقدامی انجام نداد، تو بهش میگه آدم؟ شیعه است باشه، بهش میگه آدم؟ چقدر این خون قیمت داره، چقدر این خون قیمت داره، چقدر این قربت قیمت داره، برای چه هدفی، برای جا انداختن چه اصلی داره این ظلم میشه؟ رفقا ببین کجای کاری، چقدر حاضری هستی و جانت رو هزینه کنی برای اینکه این اصل رو امروز تو دنیا جا بندازی؟ حسین همه چی شد، فرمود همینجاست که باید منزل بندازی، همینجاست ها هنام حتی رحالنا و مصف کدما انا، همینجاست که خونهای ما روی زمین ریخته میشه، همینجاست هنا محل قبورنا، همینجاست که قبرهای ما کنده میشه، آخر دنیای من و حسین و ما همینجاست. بعد جمع کرد خانواده رو، ابا عبدالله الحسین علیه السلام خانواده رو جمع کرد، در روایت نوشته ساعتی به این خانواده نگاه می کرد و گریه می کرد.